الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
قوت بدنش وقتی غذای زیادی بخوره ترش میکنه و مریض میشه. و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله و اذکر حدیث الرسول، بیاد بیار حدیث پیغمبر را که فرمود ما ملع آدمی و آن شرن من بطنهی شرم من بطنه. انسان ظرفی رو پر نمی کنه که بدتر از شکمش باشه. شکم ظرفه، وقتی خیلی پرش کردی این بدترین ظرف هاست که پرش کردی. به اندازه که میل داری بخور، یکی دو لقمه هم حضرت فرمود که کمتر از اونی که سیر میشی یه دو لقمه بذار، اگر تعدی که آوردن جا داشته باشی اقلا دست طرف رو رد نکنی. اگر بعد گفتن آقا یه شیرنی بخور، جا داشته باشی یه شیرنی بخوری که مستحب به انسان یه شیرنی بخوری. اگر یقین داری که تعدی که بعد میارن یا مثلا شیرنی رو بعد میارن، که حتما 4 لقمه باید جاشو خالی بذاری. حضرت فرمود شکم تو 3 بخش بکن، ثلثش لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. یعنی راه نفسی هم بره بگذار، یه قسم شکمت بذار. آخر چون معده وقتی پر شد فشار میاره رو ریه ها، نفس نمیاد بالا، یه قدری نفس تو آزاد بذار، یعنی مقدارشو برای آب. خب آب میخوای بخوری، آب کجا بره؟ و یه ثلث هم برای غذا. و اما لواتی فل هل، اون ستایی که در حلمه، و حضرت فرمود ستا در ریاضته، ستا در علمه، ستا در حل، اما اون ستایی که در حلم. فمن قال لك ان قلت واحدتم سمعت عشرا. اگر یک کسی بهت گفت که اگر یکی بگی من 10 تا بهت میگم، داریم ها، یک پوش بدی 10 تا بهت پوش میدم. یه همچی با یه همچی آدمی برخورد کردی، فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحدا. اگر تو جوابش بده، بگو اگر تو 10 تا فحش به من بدی یه دونم جواب تو نمیدم. میفهمی؟ آخر آدم نباید، باید. چطور میشه که مثلا دعوا رو کمش کنه؟ یک کسی گفت که من بالای ایوان بودم، اشتباهی آب ریختم، ریخ روی کسی، باز بالا فحش داد. اگر بیای پایین چه میکنم؟ جرأت داری بیا پایین؟ گفتم نه آقا، نه مردم، نه جرأت دارم، نمیام پایین، ببخشید. تمومش کردم. چرا عصبانی بشه، غضب بکنیم بندگان خدا اشتباه میکنم، غضب میکنم. تو فرقت که اهل تزکیه نفس هستی با دیگران که خدمتتون عرض شود که اهل تزکیه نفس نیستن، چیه؟ خودی؟ بله نخیر، ما گفت اگه مردی بیا پایین. گفت نه من مرد نیست، هر چی میخوای بگی. من اشتباه کردم، آب رو ریختم دیگه، اشتباه شد. ببینید حضرت چی میفرماید. فمن قال لکه، کسی که به تو بگه ان قلت واحده اگر تو یکی به من بگی سمعت عشرا، ده تا میشنوی. فقل این قلت عشرا لم تسمع واحد، اگر ده تا بگی یک کلمه نمیشنوی. خودت اینجوری بشنو، بذار میگید که غرورمون چه تو غرور. من مکرر گفتم آخه یه مرد به اصطلاح اهل تزکیه نفس و غرور، تو نباید غرور داشته باشی. غرور منو به هم زد، شکست. بهتر ای کاش از روز اول غرور نمی داشتی که بشکنه. غرور بچه رو نشکنه. یعنی چه حرفایی میزنیم ما خودمون که نمیفهمیم مثلا چی میگیم. شخصیت یه بحث اخلاقی دیگری است. اینا قاطیش میکنن با این الفاظ که بعدم بچه وقت بزرگ میشه نگوش به حرف پدر بده، نگوش به حرف مادر بده، نه برای هیچ کس ارزش قائل نباشه که چی آقا غرور داشته، ما غرورشو نشکستیم. حضرت فرمود که و من شتمکه، کسی اومد پشت داد گفت ای مثلا، حالا میخوام با این جمله حضرت تطبیقش بدم، مثلا گفت که ای بی حیا، پشت دیگه. فقل له، بهش بگو. البته لازم نیست نگرش بداری بهش حرف بزنی، تو دل دقلن بگو این کنت صادقه، اگر تو راست میگی فی ما تقول فاسأل الله ان یغفر لی، اگر که تو راست میگی من واقعا آدم بی حیای معصیت کار بدی هستم، خدا منو بیام. و این کنت کاذبم، اگر تو دروغ میگی فی ما تقول فالله اسأل، من سوال میکنم از خدا ان یغفر لک، خدا تو رو بیار چون تو دروغ گفتی. و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحه، اگر یک کسی وعدت میده میگه من پدرت در میارم چه میکنم فلان میکنم، تو بگو من برای تو خوبی رو انشاءالله من خدمتگزار شما هستم. و دعا، دعات رو کنم. اینا با در بازار امروز قیمتی نداره ها، این کارا میگید اصلا نمیشه، ولی میشه. من عقیدم اینه که همین الان میشه اگر شما اینطوری شناخته شدید، چون مردم وجدان دارن و آدمی که وجدان داره هیچ وقت یه دفعه اول دو دفعه ممکنه که یک حملاتی داشته باشه بعد ولد. امام علیه السلام نمی فرمودید. و اما لواطی فی العلم، اون سه جمله‌ای که در علم من باید برات بگم. فاسأل العلماء ما جهل، اول کاری که میکنی و هر جا به یک عالمی رسیدی ازش سؤال، به یکی از بزرگان علم و دانش گفتن که تو از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت من لسان سؤال، زبانی که خیلی سوال میکرد. آقا نشستی پهلو یک عالم، اولا قبلا یه مش سوالات تو خونه تنها هستی، یه مش سوالاتی مجهولاتی داری، اینا رو یادداشت بکن تو جیبت باشه همیشه. تا رسیدی به یک عالم، آقا چند تا سوال دارم، تو راه میری چند تا سوال دارم، این سوالا رو جواب بده. هر عالمی هم باشه میگه بگو. فاسأل العلماء ما جهل و ایاک ان تسألهم تعنتا، و بر تو باد بترس از این که روی تعنت، یعنی به اصطلاح برای یک کسی، بعضی ها میان پیش ما میگن آقا یه سوالی ما داریم، البته من خودم میدونم، ولی یه کسی پرسیده حالا میخوام ببینیم شما چی میگید. هیچم نمیدونه و کسی هم نپرسیده و غرورش ایجاب میکنه که حالا اینجوری سوال میکنه، این تعنته. خب سوالش میپرس. از حرفاش هم معلومه که بلد نیست. یا از خیلی ها من پرسیدم نتونستن جواب بدن، شما ببینیم چی کار میکنه. خب ما مثل هم، ما تو کانون بحث و انتقاد زمنان یادم اومد، بنا شد که انشاءالله روزهای جمعه از ساعت 9 تا 11 اینجا جلسه پاسخ به سوالات باشه، همینجا. این کم کم انشاءالله آیون بیاد سوالاتشون برسن و عمومی هم هست، یعنی هر کس هم تو میخواد بیاد بیاد. اگر من بودم که در خدمتتون هستم و الا جناب آقای کاشانی پاسخ به سوالات میدن. این رو اهمیت بدید. ما در زندگی، من شخصا خودم در زندگی، بهترین کاری که پر ارزش بوده و به اصطلاح انجام شده اینه که یک در مشهد اون کانون بحث و انتقاد رو تشکیل دادم. الان 33 ساله که پاسخ سوالات داده میشه و چون توی ورقه ها سوالات نوشته میشه قریب به 100,000 سوال رو جواب و سوالات اینطوریه، گاهی میشه مشکل برای یک جوان، یک سوال میشه که او رو اگر جوابشو ندن انحرافات سختی در انحرافات خیلی بدی قرار میگیره. یه مشکل داره نمیدونم از کی سوال بکنه. گاهی هم میشه سوالاتی که از بعضیا میکنن، یه جوانی آمده بود پیش من به من میگفت که رفتم راجع به جزر و مد دریا، اصلا میگم من دیگه دین رو قبول ندارم. گفتم چرا؟ گفت که راجع به جزر و مد دریا از فلان آقا سوال کردم، ایشان گفته یه ملکی پاشو میذاره تو دریا آب میاد بالا، پاشو بر میداره آب میره پایین. خب ببینید این روایت هم تقریبا به همین مضمون داره، ولی شما امروز به من میگفت، این سوال از من کرده بودن این آمده بود من، ولی شما امروز گفتید که یه نیروی فشار میاره روی آب، آب میاد بالا وسط آب و یه نیرو کم میشه آب میره. گفت شما چرا اینجوری جوابمون میدید؟ گفتم هر دومون یک چیز رو گفتیم، من تا اون اسم ملک رو نمیخواست بهتون بگه، همون نیرو میگم. گاهی میشه یه سوال رو جوری جواب میدن که 10 تا اشکال از این جواب به وجود میاد. ما اکثر سوالاتی که در کانون جواب میدیم مربوط به القاء شبهاتی است که جواب دهنده ها در طرف به وجود آوردن. خود این تخصصی میخواد پاسخ به سوال که جوری انسان جواب بده که از یک جواب 10 تا اشکال به وجود نیاد. من یه وقتی این تعنتن رو یادم میاد که یه عالم بزرگی در مکه بود که اون سال دنبال این کار بودم و این کتاب شبهای مکه رو از همون جا به وجود اومد. کتاب شبهای مکه خیلی کتاب خوندنیست، حالا کمیاب شده متاسفانه، ولی یه کتاب پرمطلبی هست. من وقتی رسیدم پیش اون عالم بزرگ مکه، او اون موقع دارای یک تشریفات خاصی بود، یعنی یک تالاری ایشان میز داشت و نشسته بود و جمعی هم از علما اون در اتاق انتظار بودند و من ساعت 10 قبل از اون نوبت گرفته بودم. وقتی رفتم اون پشت میزش نشسته بود، خیلی بی‌اعتنا نشستم اونجا. اول مطلبی که بهش گفتم، گفتم که امام ما امیر المؤمنین، مخصوصا اینجوری با همین لباسم چون بودم معلوم بود من شیعه هستم، امام ما امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است که سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. وقتی میخوای سوال بکنی برای چیز فهمیدن سوال بکن، نه برای خود نمایی که منم کسی هستم. گفت که سلام الله علیه، کلمه رو کم میگن اونا، سلام خدا بر علی باد. بعد گفتم که در بین شما اهل سنت یه چیزایی از ما معروفه که شما معتقدید نسبت به ما، که این در من میدونم چون من خودم شیعه هستم میدونم این تهمت به ماست و شما روز قیامت لابد برای خدای تعالی جوابی تهیه کردید که اگر خدا پرسید که چرا به یه عده از مسلمان تهمت زدید، شما بگید به این دلیل تهمت زدید، من به اون کاری ندارم. شما بدونید، نمیخوام بگم شما چرا تهمت میزنید و تهمتاتون چی هست. من میترسم که چون یه چیزایی، یه مطالبی هم در بین ما شیعه از شماها معروفه، که میترسم که اونم تهمت به شما باشه با همین مقیاس، و روز قیامت خدا اگر از من بپرسه که برادران مسلمانتون چرا متهم کردید به این تهمت ها، من جوابی ندارم. لذا راه دور رو اومدم که از عالم بزرگ مکه سوال بکنم که آیا این حرفا درسته درباره شما یا نه، که روز قیامت من بگم خدایا از ایشان من سوال کردم، ایشان گفت که بله ما اینا رو معتقدیم. آه خدا میدونه، این با یک احترامی بلند شد از پشت میزش اومد روی مبل پلو من نشست، گفت سلام ماشد، هر چی میخوای بپرس. ما شروع شد از اون وقت که الان، از اون زمان تا حالا شاید 20 سال گذشته، امسال با آقای بختیاری و جناب آقای نعیمی و آقای بختیاری با هم بودیم اونجا، رفتم اونجا، اینا دیدم که چه احترامی بازم میکرد از من این عالم و چقدر به ما اظهار محبت میکرد و چه خوابهای خوبی دیده بود که به اصطلاح مربوط به ولایت. و حالا بحثی داریم که اون در کتاب نوشته و شما میتونید که مطالعه بکنید. بعدها به من میگفت برای دو جمله تو خیلی من تحت تأثیر واقع شدم. یکیش همین بود که با علما میشینید سر تفق با هم ولا تسأل تعنت، هیچ طور نمیشه. حالا من بگم من مثلا آقای عبتهی هستم و مشهد اینقدر جمعیت به من مراجعه میکنم، خدا میدونه هر وقت با این مرد برخورد کردم، حتی سال بعدش که آمدم بهش گفتم که، گفت که شما باز امسالم اومدی لابد یه مش سوالات برداشته بودی. گفتم خب طبیعیه، از معنویت بیت و از علم شما میخوام استفاده بکنم، معنویت کعبه و از علم شما. و حال این که اینو بهتون بگم، علمای اهل سنت غالبا اینطورن، در مقابل شیعه خیلی کم سوادن، خیلی ها، مگر اونا استثناءن یه مشتشون، ولی در، چون ما باب علم رو باز میدونیم، اونا مسدود میدونن، اونا دنبال علم میرن، فقط دنبال یه مدرکی میرن، چند سالی درس میخونن یه مدرکی بگیرن، امام جماعت بشن، چه بشن. الان در این قسمت های ترکمن سرها شما برید همین مسائل هست. اما یک روحانی شیعه میره تا بی نهایت، تا جایی که بتونه باید بره درس بخونه، میخواد مجتهد بشه، میخواد اعلم بشه، میخواد باز از اونم بالاتر بشه. در عین این که این طوره، انسان چه دلیلی داره که به اصطلاح تعنتی داشته باشه، بگه من اولا خودشو معرفی کنم، من همشی هستم، اصلا فقط به عنوان یک چرس کنم، یک سائل، یک سوال کننده، یه همچین حالی باید انسان داشته باشه. فرمود و ایا که ان تسألهم تعنتن و تجربتن، تجربه نمیخواد بکنیم. ما یک وقتی یه ده روحانی رو میفرستادیم دهات اطراف، یه ده بود هرچی روحانی ما اونجا میفرستادیم از مشهد اینو برش میگردوندن، ما خودمون یه رفع رفتیم اینو اونجا کشیدیم، یک از این به اصطلاح پیر مردای به اصطلاح که همه رو آزمایش میخواد بکنه، یک چند تا مسئله خدمتتون عرض شد که چه بگم، معما درست کرده، آمد پیش ما، اومد بخواست ما رو تجربه بکنه. یکی این که شلغم خورده مرده، شما الان میدونی چی، بعد معلوم شد شل، آدم شلغم خورده، در اثر غم خوردن مرده، این شلغم خورده مرده، اینجور سوالات. تجربه میخواست بکنه ببینه ما اینجور چیزا، گفته ما تو کتابامون اینا نیست، آقا برو جمع کن خودتو، خود دعواش کردیم، مردم رو متوجه کردیم، بعدم روحانی فرستادیم اونجا. چون ما یکی از الطافی که پروردگار به ما کرده بود از همین کانون و این اجتماع حدود 200 تا روحانی مشهد رو شبهای جمعه با بودجه‌ای که من تهیه می‌کردم می‌فرستادیم برای دهات اطراف و تبلیغ می‌کردم. این ده نمی‌شد. من میگم خودم رفتم، چون اینا می‌گفتن یک پیرمردی اونجا هست، این اشاره که بکنه هیچ کس نمیاد بیه پای منبر، میگه به درد نمی‌خوره. یکی رو دیده بود عمومش نوع خیال کرده بود عمومش تو را تهیه کرده، اما این برده خدا رو خراب کرده بود که بینه بلد ببنده دو مرتبه یا نه، که اگر بلد بود معلومه که این سابقه آخوندی داره و الا بده بر اشاره میکرد ردش کن. این کارها دارن دیگه گوشه کنار، این فرقی نمیکنه ها. شما مگر اول تحقیق بکن از خارج ببین این عالمی هست به دردت بخوره یا نه، اگر خود دیگه نمیخواد تجربهش بکنی. ولا حضرت نهی میفرماید که و ایاکه ان تسألهم تعنتن و تجربتن و ایاکه ان تعمل برأیک. دومی این که به رأی خودت عمل نکن، بگو من فکر میکنم این مسئله اینطوری باشه. مسئله باید مسائل رو خیلی دقیق باشید، مسائل و احکام دین رو ببینید امام چی میفرماید. و ایاکه ان تعمل برأیک، بترس از این که عمل برأی خودت بکن. ایاکه ان تعمل برأیک شیئاً و خوز بالاحتیاط. اگر یه وقتی هم حالا نمیدونی نمیتونی برسی، یه مطلبی رو همین امروز با یکی از دوستان صحبت بود که بعضی ها مسئله رو میگن بدون این که تحقیق بکنند، بدون این که به رساله مراجعه بکنند، بدون این که بپرسند، یه مسائلی رو میگن. بدونید اگر مسئله ای رو اشتباه گفتید واجبه که برید اون شخص رو دو مرتبه پیداش کنین، مسئله صحیح رو بهش بگین، و هرچی او اشتباه بکنه گناهش کردنش ماست. فرمود و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد و الیه سبیلا و هرب، بترس فرار کن من الفتوا، من از فتوا دادن. حرب که من الاسد، نظر من اینطوره، به نظرم اینطوره، یک حکمی رو بگی همونطوری که از شیر فرار میکنی از فتوا دادن بدون تحقیق بدون اجتهاد فرار کن. ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، گردن تو برای مردم پل قرار نده که اونها برن به مقصد برسن تو بیفتی تو جهنم. قم انی، حضرت فرمود دیگه پاشو برو. قم انی یا ابا عبدالله فقط نصحت لکه، من نصیحت به همینا خدا میدونه او هم عمل بکنه بعد از 94 سال و شما هم عمل بکنید درست میشه. فقط نصحت لکه ولا تفسد علی وردی، مزاحم من نباش دیگه، بذار من عبادتمو بکنم. فانی امرؤن زنین به نفسی و السلام علی من اتبع الهدى. این روایت رو من لازم دونستم که براتون بخونم. حضرت فرمود سلام بر کسی که پیروی از هدایت بکنه. همه هدف بندگی خداست، همه آرزو این است که ما بنده خدا باشیم. و این را هم بدانید که بندگی گاهی، یعنی اساساً بندگی دو نحوه ممکنه انجام بشه. یه نحوه بندگی است که یک کسی کاری میکنه، بندگی میکنه که نفعش به صاحبش به مولاش برسه، مثل همه بنده هایی که هستن در اون زمان هایی که برده می گرفتن. این برده ها اینطوری بودن دیگه که بندگی می کردن نفعش به مولاشون می رسید، قضا براش درست می کردن، کار می کردن و همش نفعش به مولاشون می رسید. گاهی میشه که بندگی فقط فرمان برداریست به نفع خودش انسان، و بندگی پروردگار از این قبیله، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدای تعالی بندگی رو برای سود، اینم مثال همین امروز برای خانمان زدم اتفاقا این همین تیکشو، که شما یه وقت هست میرید پیش طبیبی، طبیب بهتون یک نسخه می‌نویسه، دستور میده که این قرص رو صبح مثلا ساعت 6 بخور، ظهر هم ساعت 12 بخور، بعد از ظهر ساعت 6 بخور، یه دستوراتی. شما معنا نداره منت داشته باشید که آی دکتر من 6 ماه که مریض بودم دستورات تو رو عمل کردم، هر چی تو گفتی من گوش کردم، فرمان تو رو بردم. حالا یه منتی داشته باشی به آی دکتر که دستوراتش عمل کردی تا خوب شدی. زشته. مثل اون میگن یه عربی آمد یک مهمان یک کسی شد، یه ماه این صابخونه بهش قضا داد، پذیرایش کرد و بعدم 2000 تومان بهش داد خرج راه، و 2000 تومان گرفت پرد کرد جلو صابخونه، گفت من یک ماه اینجا به من گفتی این بخور اون بخور، من زحمت کشیدم هر جا میرفتم یه ماه کار میکردم، خیلی بیشتر از این به من پول میدادن، حالا تو 2000 تومان. حالا گاهی میشه که ماها با خدا، خدا میدونه با خدا اینجوری عبادت میکنیم، خدایا من نماز شب خوندم چرا حاجت منو بر نیاوردی؟ نماز شب خوندی بر خودت خوندی. من آدم خوبی شدم چرا حاجت ما مستجاب و دعوه نشدم؟ چرا امام زمان نیامد به مثلا به من سلامی بگه؟ از این حرفا یمنون علیک اسلامهم قل الله یمن علیکم به ان هداکم. مردم منت میدارن که مسلمان شدن و مسلمان اسلام آوردن، بگو ای پیغمبر خدا بر شما منت. این همون دکتر طبیب او منت داره، پولم میگیره ازت، ویزیتم میگیره، تو نوبتم باید بشینی، همه جور زحمتم بکشی، عقبشم بدوی، آقای دکترم بگی، تعظیمم بکنی تا برات یه نسخه بنویس، و هیچم بعدش منتی بر او نداری که نسخهش عمل کرد، بلکه او منت داره بر تو که تو به تو نسخه داده و تو رو از مرض نجات داده. اینان پروردگار متعال همینطوره. شما این فکری رو در مغزتون به وجود بیارید، عبادتتون فکر نکنید شما یک کاری برای خدا کردید. ما که خیلی، آقا ما در مشهد هستیم میبینیم یه عده آمدن، ما دیگه حرم نمیریم الان، یه ماه حرم نردیم. چرا آقا؟ با حضرت رضا قهری. چرا قهری؟ برای اینکه من رفتم اونجا و نمیدونم زیارت کردم، عبادت کردم، چه کردم چه کردم، یه حاجت از حضرت رضا خواستم بهم نداده. ما ها اشتباهمون اینه که خیال میکنیم جامونه با خدا عوض کردیم، جامونه با ائمه عوض کردیم. اون مولاست، ما بنده. اینطوریه دیگه، هر چی مولا میگه بنده باید بدون قید و شرط عمل بکنه، ولی هر چی که بنده میگه مولا خواست عمل میکنه، خواست عمل نمیکنه. ما نه، هرچی که ما میگیم خدا باید حتما عمل میکنه، و هرچی خدا گفت ما خواستیم عمل میکنیم، ما خواستیم عمل میکنیم. اینجوری نیست. ما شدیم مولا مستجیر بالله، خدای تعالی شده یا ائمه اطهار، قهرم میکنیم و دعوا میکنیم. و یک کسی گفتم بودم دعا تو نمیکنی، دعوا میکنی. دعواست، دعا با دعوا فرق میکنه. کوشش بکنیم انشاءالله بنده خدا باشیم، با خدا درست کنار بیایم. اگرم خدا رو قبول نداریم و دین رو قبول نداریم، خب ما کنیم بریم دنبال کارمون دیگه، همون آخرمون رو خدمت شما رو صورت که همون حیوانیت مستجی رو بریم. خب کم کم ایام تولد حضرت زهرا سلام الله علیها میرسد، و هفته دیگه انشاءالله روز سه‌شنبه میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها است. من از حالا به شما همتون تبریک عرض میکنم، و انشاءالله امیدواریم که از وجود مقدس بی بی کسب فیض کنید و کسب معنویت کنید و انشاءالله همونطوری که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن که اگر به دستورات دین عمل کنید خدا اون چرا که نمیدانی بهت میفهمانه. حضرت زهرا سلام الله علیها و توسل به این بی بی اینطوریه که چون او محدثه است، انسان قلبش به نور معرفت و علم و ایمان باز میشه. ولی هرچه انسان خوشحال باشه جای تأسفه که اهل بیت عصمت و طهارت هر وقت نام فاطمه زهرا رو می بردن اشکشون جاری می شود. خیلی مظلومه بوده فاطمه زهرا. به شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که من دخترم اسمشو فاطمه گذاشتم. حضرت اشکش جاری شد. بعد فرمود مبادا بی احترامی بهش بکنی، مبادا کتکش بزنی. احترام بکن از نام فاطمه. ما ها اونقدر بعضی همون ارزش نداریم که اسم دخترامون رو حاضریم نمیدونم سریا و پروانه و امثال اینها بگذاریم ولی اسم فاطمه رو نگذاریم. وای بر ما. فاطمه، زهرا، اینها معناهایی داره. من برای اینکه هم خیلی محزونتون نکنم و هم یه مطالبی در این ارتباط گفته باشم، معنای فاطمه این است که خدای تعالی به وسیله فاطمه ذریه فاطمه زهرا و دوستان فاطمه زهرا رو از آتش جهنم جدا کرده. اگر کسی فاطمه زهرا رو دوست داشته باشه دیگه هیچ ارتباطی با جهنم نخواهد. اگر روش فاطمه زهرا رو دوست داشته باشه هیچ ارتباطی با جهنم نداره و اگر دوست نداشته باشه جاش جهنمه. بدون هم ما حضرت زهرا سلام الله علیها زنهاتون رو دستور بدید هر چی میتونن عفتشون رو حفظ کنن. یک کور وارد میشه، حضرت میره اتاق مجاور بهش میعرض میکنن، میگن که این کوره. حضرت میگه من که چشم دارم. احدی فاطمه زهرا رو ندید جز محارمش. خیلی مقید باشید که راه فاطمه زهرا رو انشاءالله خانومهاتون پیش بگیرید و عفت و عظمت فاطمه زهرا رو در زندگیاتون حفظ کنید. کوشش بکنید که همونطوری که فاطمه زهرا سلام الله علیها جز برای شوهر زنی برای غیر نبود، انشاءالله خانمهای شما هم همه زینتشون، همه آرایششون برای شوهرشون باشه و در مجالس متفرقه این کارها رو دستور بدید. البته اکثر شما همین طور هستید، خانواده هاتون هم الحمدلله در راه تزکیه نفس هستن. خدا انشاءالله مبارکتون قرار بده و واقعا براتون از ذات مقدس پروردگار شب و روز دوستانتون طلب پیشرفت میکنن. ما یکی از برنامه هایی که در گذشته انشاءالله چند مدتی کوتاهی بگذره یک برنامه انشاءالله داریم باز تجدید میکنیم. من به مشهدی ها گفتم که برن در حرم برای همه اونهایی که در شهرستان ها هستند و در راه تزکیه نفس هستند، از طرف اونها سلامی عرض کنن به علی ابن موسی رسول. این رو الان دارن انجام میدن، برای شما، شما اصلا خبر ندارید اونجا اینها این کار رو میکن. و شما هم دعا بکنید برای هر کسی که در راه تزکیه نفس هست که خدا انشاءالله اینها رو به کمالات برسونه، دستشون رو به دست امام زمان برسونه، چون ما هر چی داریم همینه و انشاءالله باز تنظیم میشه، یه مدتی بگذره انشاءالله تنظیم میشه، اسامی رو باز انشاءالله نوشته میشه و هر روز 40 مرتبه، چون روایت داره که دعای رو انسان 40 مرتبه بگه خدا مستجاب. اگر 20 نفر هستید 2 دفعه بگید، اگر تنها هستید 40 مرتبه بگید. 40 مرتبه بگید که خدایا این جمع رو به کمالات روحی برسون. این اسامیشون بعضی ها هست نمیدونم، حالا ما خیلی وقت این رو گفتیم، بابد اون قدیمی ها دارند و جدیدی ها نمیدونم، حالا انشاءالله باید تنظیم بشه و داشته باشن و حتما هر روز 40 مرتبه. خیلی هم کار آسونه و پر نفعی هم هست. اگر ندارن، اونهایی که ندارن اسامیشون رو بدن و انشاءالله تنظیم بشه و چاب بشه، برای اینکه معلوم باشه، اسامی جلوتون باشه، خدایا این جمع رو به کمالات روحی برسه. 40 مرتبه که اینه بگید خدا مستجاب میکنه. انشاءالله امیدوار موفق باشید، آماده باشید برای زیارت آل یاسین. اگر که آقای هستی شما، انشاءالله چین خودی بحالتر بخونید زیارت رو، حال بیشتری. با کمال ادب، هیچ فرقی نداره اون وقتی که آقا در مقابلتون ایستاده باشن با الان که از چشم ظاهرتون این رو نمیبینید، چون امام عصر ارواح ناپدید به همه جا احاطه روحی دارن و همه رو میبینن. و من خودم معتقدم که شماها همتون ان شاء الله این اعتقاد رو دارید که هیچ فرقی براتون نداره که اگر حضرت اینجا تشریف داشته باشن یا اینکه بدن مقدسشون اینجا نباشه، همون حال رو باید ان شاء الله داشته باشید و توجهاتی داشته باشید. اون وقت حضرت بقیت الله ارواح ناپدید تجلیاتی خواهند داشت. عرض کردم خوب دقت کنید به عرض من، تجلیات حضرت گاهی اینطوره که یک نظر عنایتی میکنن شما حال خوبی پیدا میکنید، حال توجه خوبی پیدا میکنید. اگر توجهشون بیشتر بشه یک استشمام عطر خوبی میکنید، و اگر هم چشم ظاهرتون متصل به چشم باطنتون بشه، شاید وجود مقدسش رو در هر کجای عالم که باشه ببینید و انشاءالله خوشا به حالتون. و وای بر اون کسی که حال توجهی هم حتی نداشته باشه و ادب حضور رو حفظ نکنه.